در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفت وقتش رسید جهان را تکان بده. وقتش رسیده است جهان را تکان بده، شب را به یک اشاره سحر کن اذان بده. این کیسه ها به دوش زمین جا نمی شوند، این سفره ها گرسنه و سردند، نان بده. هرچند ما لیاقتمان خاک هم نبود، با هر نفس قفس بگشا آسمان بده. گفتند ما برای تو آماده نیستیم، دل داده می شویم، خودت یادمان بده. لب تشنه در کویر کجا ایستاده ای؟ ای رود سمت آمدنت را نشان بده. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیبا که تکرار این برنامه رو میبینن، و همینطور هم وطنان عزیز خارج از کشور که برنامه سمت خدا رو از طریق شبکه جهانی جام جم دارن مشاهده میکنن. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولانا امام زمان ارواح نافدا و جمیع محبان و دوستدارانشون، جمیع بینندگانمون، بینندگان فرهیخته، برادران و خواهران ایمانیمون. امیدواریم که مجلس و محفل ما مورد عنایات ویژه حضرتشون قرار بگیره و مصداق حکمت بخشی مهدوی باشه انشاءالله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. حال شریف خوب انشاءالله که
بی نهایت شکر و سپاس.
الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب با نام و یاد خداوند متعال برنامه و بحث امروزمون رو آغاز بکنیم. در جلسات گذشته شما از حکمت گفتید و از اهمیت حکمت و اون اشاره امیر مؤمنان که حکمت گم شده یه مؤمنه. خیلی ها پرسیدن حاجی حیدری که راه رسیدن به این حکمت، یعنی در واقع راهکار عملی رسیدن به این حکمت چیه و ما باید چه قدم ها و چه گام هایی برداریم؟
سوال بسیار زیبایی است که بحث رو مصداقی تر و عملیاتی میکنه در متن زندگیمون. اگر بخواهیم دست ولایت، هدایت، تربیت و حکمت بخشی امام معصوم زمان رو که امام هدایته، که سرچشمه هدایت و حکمت، در وجودمون باز بگذاریم، در زندگیمون، در خانوادهمون جریان و سریان پیدا بکنه، این حکمت، این هدایت و تربیت رحمانی به واسطه فیض خداوند رحمان که امام زمان ارواح نافداست، ما باید چه بسترهایی رو ایجاد بکنیم، چه تلاش و مجاهده‌ای رو خودمون انجام بدیم. قطعا یک جهادی رو میخواد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما تلاش کردن، مجاهده کردن، جهاد علمی و عملی داشتن، ما راه های هدایت رو روی اونها باز میکنیم. یکی از زیر شاخه های هدایت حکمت بخشیه، حکمت یابیه، که غرق حکمت‌های رحمانی بشیم، اون علم نافع، اون دانش مفید، دانشی که خیر و بهرش ماندگار هست، آخرت ما رو آباد میکنه، دنیای ما رو آباد میکنه. با این مقدمه، اولین راهکار عملی رسیدن به حکمت در حقیقت دستورات قرآن و عترت رو محور زندگی قرار دادن. یعنی در سایه سار دستورات قرآن و عترت، همون دو امانت گرانبهایی که پیامبر در میان امت گذاشت، قرآن و عترت رو، همون رو باید دست تمسک بزنیم. راه دیگری نداره. توصیه عرفا، بزرگان، اولیا برای رسیدن به عرفان ناب، برای رسیدن به معرفت و حکمت اینه، این و این جمله است: انسان قرآنی باش. انسان قرآنی باش. میتونیم ما دستورالعمل‌های قرآنی رو در وجود انسانی خودمون پیاده بکنیم، یک انسان قرآنی باشیم. در حقیقت تمسک به دستورات قرآنی و پیاده کردن اون توی زندگی میتونه ما رو گام به گام به حکمت نزدیک بکنه.
یعنی قرآن و اهل بیت در این مسیر بشن بلد راهمون.
قطعا بلد راهمون و ظرفیت ساز و لیاقت بخش وجودمون، تا ما به خیرات و برکات بی پایان الهی و رحمانی برسیم که یک جلوه و شاخش حکمت هست، حکمت‌های رحمانی هست. در حقیقت این توصیه که انسان قرآنی باش. ما نگاه میکنیم میبینیم درجات انسانی ما، عرفانی ما، درجات آخرتی ما، درجات بهشتی ما، همه وابسته به اینه که ما چقدر دستورالعمل‌های قرآنی رو توی وجودمون، زندگیمون پیاده کرده باشیم. اینکه قرآن رو معدبت الله مینامند، ادبگاه الهی، تربیتگاه الهی، دانشگاه الهی، حکمتگاه الهی. خود قرآن حکیمه، حکمت بخشه، حکمت آفرینه، سرچشمه حکمته. یاسین
بلقرآن
الحکیم. قرآنی که حکیم است، حکمت بخش است، سرچشمه حکمت است. خب اگر ما فقط شعار قرآن گرایی رو بدیم و از قرآن فاصله داشته باشیم، خدای ناکرده قرآن فقط برای سینه تاخچه هامون باشه، یا مثلا صدای تلاوت قرآن فقط در فراغ عزیزانمون از خانه هامون بلند بشه، این ما رو به جایی نخواهد رسون، ما رو به حکمت و معرفت و عرفان ناب نخواهد رسون.
اونس به معنای واقعی کلمه باید اتفاق بیفته، یعنی معنوس بشیم با قرآن.
اونس با قرآن که داره در ویژگی های انصار المهدی، مهدی یاوران حقیقی و یاوران امام زمان ارواح الفدا که میان اون رسالت تاریخی عظیم رو در یاوری موعود آخر الزمان به انجام میرسونن، میفرماید که اینها اونس شبانه روزی با قرآن دارن. این صبحگاهان جانشون رو از چشمه های سرشار حکمت قرآنی سیراب میکنن. در شبانه روز انسشون با قرآنه، گویا اصلا قلبشون زنده به نور قرآنه، زنده به حکمت های الهیه. در روایات داریم که قلبی که از حکمت بی بهره است، این قلب مرده است. در حقیقت یک گویا که یک مرده عمودی، مرده افقی داریم که میبرن قبرستان دفنش میکنن. خیلی ها مردگان عمودی هستند، قلبها مرده است،
مرده متحرک،
مرده متحرکه. همون جاست که میگه اللهم احی به ولی کل قرآن و احی به القلوب المیته. خدایا به واسطه ولی خودت امام زمان ارواح نافدا، بیا قرآن رو زنده کن به معنای واقعی کلمه توی زندگی های ما، توی خانواده ما، توی جامعه ما، توی جامعه جهانی. به معنای واقعی کلمه قرآن رو زنده کن، به اون واسطه قلبهای ما رو زنده کن،
ما خودمون زنده میشیم
که زنده بشیم. یعنی زنده شدن روح ما، جان ما، وابسته به اینه که این حکمتهای قرآنی توی روح و جان ما جریان و سرایان پیدا بکنه. عمل کردن به دستورات قرآنی و دستورات اهل بیت. یاسین و القرآن الحکیم، در کنارش داریم معادن و حکمت الله، معدن حکمت‌های الهی،
اهل بیت
اسمت و طهارت، پیشوایان معصوم، همون راهبلدها و رهبران رحمانی راه، که ما باید حتما دستمون رو به دست اونها برسونیم. اگر یه گروهی پیدا شدن گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کفایت میکنه، اینها در لبه پرتگاه گمراهیه. یه گروهی پیدا شدن گفتن حسبنا اهل بیت، اهل بیت به تنهایی کفایت میکنه، اینها هم در لبه پرتگاه گمراهیه. فرمود ما ان تمسکتم بهما،
با هم
تو امان، مادامی که تمسک شما به قرآن و عترت با هم باشه، لن تزلوا ابدا، اصلا سمت زلالت و گمراهی نمیری. وقتی از زلالت انسان فاصله بگیره، به سمت معرفت و حکمت گام برمی‌داره. شما ببینید حالا در میان تاریخ اسلام، صحابیان بزرگ پیامبر، اینها در پرتو انس با قرآن و عترت به همه جا رسیدن. اگر شما میبینید سلمان به مقام حکمت میرسه و در بعضی از روایات چه لقمان الحکیم، مانند لقمان حکیم معرفی میشه، و در روایت شگفتی دیدم جناب شریعتی عزیز فرمودن سلمان خیر من لقمان الحکیم، افضل من لقمان الحکیم، بهتر و با فضیلت تر از لقمان حکیمی که یک سوره در قرآن به نام اوست به عنوان یک شخص حکیم. و بعد در روایات داریم که کاد الحکیم ان یکون نبی، یا شخص حکیم نزدیک است که پیامبر بشه، به مقام پیامبری برسه، به مقام نبوت
رتبهش بالاست،
اینقدر رتبه بالاست، یعنی یک قدم فاصله داره تا مقام نبوت، شخصی که بهش حکمت داده شده تا نبوت یک قدمی نبوت رسیده
و سلمان به اون مقام رسید.
سلمان به اون و سلمان من نااهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، در کنارش هم داریم سلمان کلقمان الحکیم یا لقمان الامه، لقمان امت اسلام سلمانه، یا خیر من لقمان الحکیم، بهتر از لقمان الحکیم، این تعابیر والا. حالا سلمان چگونه رسیده؟ حالا یه افقی در دورنمای ظهور تاکید شده که سلمان از رجعتیون خواهد بود، از رجعتی یافتگان پای رکاب امام زمان روحی فدا، و توفیق فرماندهی و سرداری در رکاب امام زمان رو خواهد یافت. و بعد یک دورنمای دیگری که ایرانیان از همتباران سلمان، اینها هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان، یاران ویژه امام زمان در آخر الزمان هست، اونهایی که جا جای پای سلمان میگذارن، همون حکمتی که گم شده مؤمن هست، الحکمت و زالت المؤمن، دنبال حکمت هن و به مقام حکمت میرسن، یعنی مثل سلمان میشن حکیم امت.
و سلمان چه راهی رو رفت؟
تمسک به دستورات دین، دستورات قرآن و اطرت، که خلاصه دستورات قرآن و اطرت چی میشه؟ بندگی خالصانه،
عبودیت
و بندگی خالصانه. این تمام دستورات دین دیگه، در حقیقت اونجایی که میفرماید که قل انما اعظکم بواحده، بگو پیامبر ما، من فقط به یه چیز شما رو موعظه میکنم. خب توصیه ها و موعظه های قرآنی خیلی زیاده، اما اینجا میفرماید بواحده، به یک چیز، یعنی روح تمام دستورالعمل های قرآنی، دستورالعمل های اهل بیتی همین یک آیه است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که به مقام حکمت رسیده بودن، به مقام عرفان رسیده بودن، سلمان زمانه ما بودن، به طور قطع و یقین میتونیم بگیم یک عارف حکیم حماسی مجاهد تمام عیار در تمام عرصه ها، ایشون میفرمودن اگه از شما بپرسن که اساره تمام دستورات قرآنی چیه، این آیه رو باید ذکر بکنید، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، قیام شما لله باشه، بندگی شما لله باشه، نیات شما، حرکات شما، سکنات شما، رفتار و گفتار شما رنگ و بوی الهی و رحمانی بگیره، فقط بندگی خالصانه. این عبارتون اخرای دستور کام، عمل کردن به دستورات قرآن و اطرت میشه بندگی خالصانه، بندگی خالصانه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو یه جمله معروفی داشتن، میفرمودن که ما نیامده ایم که به هر قیمتی زندگی کنیم، ما آمده ایم زندگی کنیم تا با بندگی قیمت پیدا بکنیم. هدف ما از زندگی چیه؟ این رو باید بفهمیم. اومدیم که به هر قیمتی باری به هر جهت زندگی بکنیم، همینطور خوشخوشانه بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم، یا نه هدفی داره این زندگی
که قیمت پیدا کنه،
که قیمت پیدا بکنه،
ولی قیمت با بندگی
بده، با بندگی خالصانه است. که میفرماید که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، مگر اینکه من رو عبادت بکنن، اونم عبادت خالصانه و بندگی خالصانه. یکی از کسانی که در رهرو در سایسار بندگی خالصانه پروردگار رسید به مقام حکمت و عرفان، جناب شیخ رجب علی خیاطه. حالا هر کسی این رو بیان میکنی که عموم جامعه دینی ما گمان نکنه که مثلا ویژه علما مثل شیخ مفیدها، سید مرتضاها، سید رضیها، شیخ مرتضی انصاری هاست رسیدن به مقام حکمت. این مرتبه کسی میبینی شاگرد خیاطه، با بندگی خالصانش میشه شیخ رجب علی خیاط،
این مقام رو بهش اعطا میکنن در واقع.
احسنتم.
و میرسه به اون.
احسنتم. هر کسی در صنف خودش، مثلا در صنف مثلا میتونه بشه شیخ رجب علی قصاب، شیخ رجب علی خیاط، شیخ رجب علی بقال، حتی در صنف خودش و کار خودش بندگی خالصانه رو، دستورات رحمانی رو دستورالعمل خودش قرار بده، میرسه. شیخ رجب علی خیاط جمله معروفی داشت، میفرمود که ما ایراد ما مقدس ها اینه که باید من خودمون رو با خدا عوض بکنیم، یعنی اثری از منیت و خودیت در وجود ما باقی نمونه، اخلاص بیاد وسط. بعد می‌فرمودن که یکی از نقاط ضعف و نقاط خلأ سخنرانی‌های مذهبی و منبرها این اخلاص، دعوت به اخلاص خیلی کمه. اگر ناخالصی بیاد شرک اومده، شرک خفی اومده. فقط خدا، فقط برای خدا، فقط به عشق خدا کار بشه، زندگی بشه، رفتارمون، گفتارمون. همون جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب می‌فرماید هرگز برای غیر خدا کاری نکنید. کارتون فقط برای خدا باشه.
خالص باشه.
این بندگی خالصانه. بعد یه مثالی می‌زدن شیخ رجب‌علی خیاط و همون چرخ خیاطی خودشون اشاره می‌کردن، می‌فرمودن نگاه بکنید از اجزای جزئی تا کلان این چرخ خیاطی کارخونه سازنده آرم خودش رو ثبت کرده، حک کرده. می‌خواد بگه این کار منه، این ساخته و پرداخته منه. می‌فرمودن خداوند رحمان هم دوست داره بنده او که عباد الرحمنن، بندگان خداوند رحمان، تمام جزئی و کلان کارهاشون، رفتارشون، گفتارشون، زندگیشون، معاملاتشون، کسب و کارشون، خانه و خانوادهشون همه آرم خداوند رحمان رو داشته باشه.
سبغت الله،
رنگ خدا بگیرید که چه رنگی از رنگ خدا خوشنگارتر. اینطوری دست توحید میدادن، یعنی با چرخ خیاطی خودشون هم میگفتن که بندگی خالصانه رنگ و بوی خداوند رحمان داره کارهای ما یا نه، رفتار و گفتار ما یا نه. راه رسیدن به حکمت، عمل کردن به دستورات دینه، عمل کردن به دستورات قرآن و اطرته. ببینید حالا اینجا هم با سواد و بی سواد نمیشناسه، یعنی تحصیلات رسمی داشتن هیچ جا نفرمودن لازمه رسیدن به حکمته. یه مرتبه میبینید شما کربلایی کاظم ساروقی، شخصی که بی سواده، بعضی معتقدن در جهان اسلام بعد از پیامبر مکرم اسلام که امی بودن، بی سواد بودن و قرآن بهشون الهام شد، در جهان اسلام اولین بی سوادی که در حقیقت قرآن بهش الهام شد، حافظ کل قرآن شد، نور قرآن رو میدید، با نور قرآن صحبت میکرد و تکلم میکرد، در حقیقت کربلایی کاظم ساروقیه. ما ایام ولادت حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیه رو هفته گذشته روز ولادتشون بود، بلافاصله بعد عازم شدیم برای دلیجان و عراق و در استان عراق بودیم یه چند شبی رو. بعد روز جمعه یکی از دوستان پیشنهاد داد، گفت بریم جایی که کربلایی کاظم ساروقی مورد عنایت ویژه امام زمان ارواح نافدا واقع شده و قلبش خاصگاه دریافت حکمت‌ها و معرفت‌ها و نورانیت‌های قرآنی شده. راهی شدیم و رفتیم امامزادگان 72 تن مشهور هست در ساروق در نزدیکی عراق و جایی که در حال ورود به این امامزادگان و زیارت این امامزادگان کربلایی کاظم ساروقی مورد عنایت ویژه حضرت حق قرار میگیره. دو جوان سید نورانی میان باهاش هم گفتگو میشن و میگن ما میخواییم عنایتی از جانب خداوند رحمان نسبت به تو، دست روی شانه های او میگذارن، او رو به شدت تکان میدن و از اونجا به بعد انگار حجاب ها میره کنار و در حقیقت نور قرآن در قلب او طلوع میکنه. و بعد خیلی عجیبه، علمای بزرگ، مراجع بزرگ بارمون او رو امتحان میکنن، قوم میاد. بعد جالبه گاهی یک کلمه رو به نیت قرآن می نوشتن، یک کلمه قرآن رو، مثلا واژه متقی، یه بار به نیت قرآن، یه بار به نیت غیر قرآن. بعد این متقین رو میتونسته بخونه، این که به نیت قرآن بوده، این که به نیت قرآن بوده، نمیتونن بخونن. یعنی این نور رو میدیدن، نور قرآن. این رو عرض کردم که یه کسی در سایه عمل به دستورات دین، دستورات قرآن، فطرت، بندگی خالصانه میتواند برسد، هرچند که سواد نداشته باشه،
از هر سنفی،
در هر سنفی عموم جامعه دینی خالصانه عمل بکنه، با خدا معامله کنه، فقط خدا و فقط به عشق خدا بیاد توی زندگیش، میتونه که این راه رو طی بکنه. بعد از ایشون پرسیده بودن فکر میکنید که چی باعث شده این عنایت به شما بشه؟ عنایت عجیبی بوده، بی‌نظیر بوده. ایشون فرموده بودن که فکر میکنم در پرتو سه کار خالصانه، سه بندگی خالصانه. یکی این که لقمه حرام به شکمم و وجودم راه ندادم، به شدت مواظبت میکردن که لقمه حرام نیاد.
کسب حلال،
درآمدهای حلال، درآمدی که حقوق واجب مالیش داده بشه، حقوق الهی و رحمانیش، خمس و زکاتش داده. دو فرموده بودن خمس و زکات مالم رو به شدت مقید بودن. یعنی حتی داره گاهی زکات اموالشون رو، حالا مثلا زمین زراعی داشتن، مثلا غلات، گندم، و زکات رو و یا خمس اموالشون رو گاهی بیشتر از اون چیزی که بهشون تعلق میگرفته میدادن که خاطرم جمع باشه من حق خدا رو ادا
کردم.
احتیاط میکردن. این احتیاط ها زمینه لیاقت و ظرفیت برای کسب حکمت و معرفت رو باز میکنه. و سوم فرموده بودن که نماز شبم به هیچ وجه ترک نشد، یک مواظبت و مراقبت بسیار بالایی بر نماز شب داشتن. که عزیزانمون در پیامک های که اشاره کرده بودیم به توصیه سید علی آقای قاضی طباطبایی، این حکیم عارف قرآنی، عرفانش همپای با قرآن بوده، همپای با اهل بیت عصمت و طهارت بوده، ایشون فرموده بودن که گمان نداریم و سراغ نداریم که کسی به عرفان، معرفت و حکمت ناب رسیده باشه بدون سحرخیزی، بدون تهجد، بدون مداومت بر نماز شب. پیرو همین دستور العمل سید علی آقای قاضی طباطبایی، خیلی از عزیزانمون پیامک زدن که نماز شب رو یه بار به صورت ساده بیان بکنی. ببینید در حقیقت 8 رکعت هست که به عنوان نماز شب، 2 رکعت هم نماز شب و 1 رکعت هم نماز وتر. حالا آداب و مناسکی داره، یک آداب خاصی داره، لازم نیست همین 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر خونده بشه، حتی بدون اون آداب ان شاءالله پله پله بیان بالا، حالا تا اون آداب خاص خودش که در مفاتیح الجنان هست. حتی داره اگر کسی فرصت نکرد یا به هر حال حال و نشاطش رو نداشت، به همون 2 رکعت نماز شب که مثل نماز صبح خونده میشه و 1 رکعت نماز وتر، یعنی یکتایی، یگانه، 1 رکعت شب، یعنی شب یعنی زوج، دوتایی، وتر یعنی
شب
با کیفیت نماز صبح، شب ما مثل نماز صبح ساده خونده میشه و بعد هم 1 رکعت نماز همین خونده بشه، کفایت از نماز شب میکنه و خداوند متعال از روی فضل خودش ثواب نماز شب رو میده. اونهایی
که وقت ندارن،
حال ندارن، یا مثلا دیر پا میشن، میبینن چند دقیقه بیشتر نمونده به اذان صبح،
شروع بکنن تازه مثلا نماز
شروع بکنن. خیلی ساده گرفته شده در دین. حتی فرمودن اگر نماز شب قضا شد، در طول روز قضای نماز شب رو به جا بیارید. اینقدر مورد تاکید آموزه های دینی و پیشوایان دین هست که فوق العاده زمینه نورانیت و لیاقت رو برای دریافت معرفت و حکمت ناب فراهم میکنه. فرموده بودن لقمه حلال، تأکید شدید و مراقبت شدید بر لقمه حلال، مراقبت شدید بر پرداخت حقوق واجب الهی در مالشون، خمس و زکات، واجبات مالی، سوم هم نماز شب، مداومت بر نماز شب. فرموده بودن این لیاقت رو به وجود آورده در
رمز موفقیت
کربلایی کاظم ساروقی که حالا قبر مطهرشون در جوار حرم کریمه اهل بیت در قبرستان نو هست، اما در اون امامزادگان 72 تن که ما اونجا عزیزانی آمدن و کسانی که همجوار با امامزاده بودن، اتفاقا خیلی برای ما عجیب بود، یک خانواده آمدن گفتن اتفاقا تمام فرزندان این خانواده مورد عنایات ویژه این ارواح مطهر واقع شدن و یکی از فرزندان اون خانواده حافظ کل قرآن شده بود. با اینکه خانواده‌ای که حالا به هر حال شاید دسترسی به مدارج عالی دانشگاهی و اینها نداشتن، اما حافظ کل قرآن شده بود، یکی دیگه از فرزندان 5 جزء قرآن رو حافظ بود. ببینید جریان و سرایان این فیض الهی و این بارش نعمت و حکمت از جانب خداوند ویژه کربلایی کاظم ها نیست، برای همه است. اما اون معادلات، اون لیاقت ها، اون ظرفیت ها رو باید ایجاد بکنی که همون عمل کردن به دستورات قرآن و بندگی خالصانه الهیه. دوم تواضع و فروتنی است برای حکمت یابی. یک حدیث، تواضع و فروتنی و دوری از تکبر، غرور و منم زدن در مقابل خداوند رحمان، در مقابل فرمان حق، در مقابل ولی حق، در مقابل امام حق، در مقابل بندگان خدا. می‌فرماید که امام علی علیه السلام یک حدیث بسیار شگفتی دارد. می‌فرماید لا یتعلم من یتکبر. کسی که تکبر می‌کنه نمی‌تونه فرا بگیره علم، دانش و حکمت رو.
تو این من رو در هم نشکنی.
مرحبا. گویا این منیت‌ها یک دیوار سنگی و یک جدار مستحکمی رو در جلوی قلب ما و وجود ما ایجاد می‌کنه، نمی‌ذاره نور حکمت، نور معرفت و عرفان ناب قرآنی و اهل بیتی وارد قلب و دل ما بشه.
مانع و حجاب جدی دیگه، چند لایه در واقع.
اصلی ترین در بعضی از روایات داره العم العیوب، دردناک ترین عیب‌ها و رذایل اخلاقی و شیطانی. در نسخه دیگری ام العیوب، مادر عیب‌ها و رذایل اخلاقی و شیطانی. شما می‌بینید شیطان رو چی بیچاره کرد؟ یک لحظه در مقابل ولی حق نتونست تواضع و فروتنی و خاکساری نشون بده. اول من عصیه به الله الاستکبار، اولین چیزی که واسطه این خدا عصیان شد، طغیان شد، تکبر بود، غرور بود، خودش رو دید، خودپرستی کرد در مقابل خداوند رحمان. اینه که باید از این خودیت‌ها عبور بشه. گویا تکبر و منیت داشتن، غرور داشتن، روح تعلیم، تربیت و تزکیه رحمانی و حکمتیابی رحمانی رو از ما میگیره. او یه جسد بیجانی میشه بدون حکمت، بدون نور معرفت، اگر تکبر باشه.
یعنی با تواضع مسیر رسیدن حکمت به ما رو هموار میکنه.
قطعا
با اون موانع رو برمیکنه.
ببینید روایتی از امام موسی بن جعفر، امام کاظم علیه السلام هست، حضرت باب الحوایج الی الله، خیلی جالبه، مثالی میزنن، میفرماین این زراعت، این بذری که پاشیده میشه در زمین زراعی، در زمین هموار و آماده رشد میکنه، تبدیل به گیاه میشه، تبدیل به درخت میشه،
شرایط فراهم باشه برای رشدش،
فراهم باشه. بعد میگه اگر این بذر رو بر سنگ بریزی، بر زمینی که سنگ لاخیه بریزی، این هیچ وقت زمینه رشد نداره و رشد نمیکنه. بعد میفرماین همان گونه که زراعت در زمین سهل و هموار رشد میکنه و در زمین سنگلاخی رشد نمیکنه، فکذالکل حکمتو تأمر فی قلب المتواضع. حکمت در قلوب انسانهای متواضع، فروتن و خاکسار رشد میکنه، آبادانی میاره، ماندگاری داره، عمر طولانی داره. وگرنه ممکنه به یک کسی حکمت داده بشه، ممکنه یک کسی مدتی حرفای حکمت آمیز هم داشته باشه، اما اگر در نهان دلش تکبر و غرور داشته باشه نسبت به خداوند رحمان، عاقبت این حکمت میگه در دلش و قلبش هی هیجان داره، خلجان داره، تا عاقبت خارج میشه و این حکمت به قلب مؤمن متواضع منتقل میشه. یعنی منافق، کافر که متکبران عالمن، مستکبران عالم، متکبران عالم، نور حکمت تو قلبشون نمیمانه.
اون قلب نمیتونه ظرف حکمت باشه.
نمیتونه ظرف حکمت باشه. ممکنه یه مدتی حکمت بچرخه توی چنین قلبی.
جور در نمیاد،
متضاده و عاقبت خارج میشه. و بعد میفرماید ولا تأمر فی قلب المتکبر. در قلب متکبر نمیمونه. ماندگاری نداره. عمران و آبادانی توی قلب متکبر نمیاره حکمت. که حالا در کتاب شریف بهارالانوار جلد 78 صفحه 312 آورده شده. رمز رسیدن به حکمت تواضع، خاکساری و فروتنی. هر کس تواضعش بیشتر در مقابل خداوند رحمان، در مقابل اولیاء حق، امامان حق، در مقابل آفریدگان پروردگار رحمان بیشتر، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که اصلا راه رفتنشون هم متواضعانه است، فروتنانه است، با تکبر نیست، سینه‌شو نمیندازه جلو، بازوهاشو ببره فاصله بده از و فقط جلو رو نگاه بکنه، زمین رو نگاه میکنه. شما ببینید ما در میان حکمای اسلامی شخصیتی داریم به نام خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، به عالی ترین مراتب معرفت، عرفان و حکمت ناب رسید. دانشمندی که در عرفان، در حکمت، در علم کلام یک کتاز بوده، در علم نجوم، در علم ریاضیات. جالبه بدانیم جناب شریعتی عزیز که سازمان فضایی ناسا نیمی از کره ماه رو به نام خواجه نصیرالدین طوسی ما زده،
به خاطر خدماتی که داشته،
خدماتی که داشته، و اینکه اولین رصدهای دقیق از کره ماه و معادلات فیزیکی که اونجا برقراره از رصدخانه مراقعی که جناب خواجه نصیرالدین طوسی بنیانگذارش بوده. 18 سال تلاش علمی، تلاش ستاره شناسی در علم نجوم، در علم ریاضی، تا رصدخانه مراقع رو تأسیس میکنه و بعد اولین رصدهای دقیق از کره ماه به واسطه این بزرگواره. بعد ببینید نهایت خاکساری و تواضع و فروتنیش رو در آستان اهل بیت عصمت و طهارت. میگه روزهای پایانی عمرش که در بستر بیماری افتاده بود، شاید صدها شاگرد عارف حکیم تربیت کرده این بزرگوار. میگه شاگردان خاص و ویژش بهش گفتن بعد از رحلت شما ما بدن شما رو از کاظمین که جنوب بغداد هست برمیداریم میبریم حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا.
بله.
چون رسم بوده که مثلا علما و عرفا و حکمایی که در شهرهای دیگه اینها رو میبردن در جوار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا. ایشون یه جمله معروفی داره و بعد وصیتی که نهایت درجه خاکساری و فروتنی او رو میرسونه در مقابل امامان حق، در مقابل سرچشمه ها و معادن حکمت. میفرماید که این انتقال بدنم از جوار حضرت موسی بن جعفر و آقا جواد الائمه علیهم السلام در کاظمین رو نوعی بی احترامی و جسارت به محضر موالی خودم میدانم. بدن من رو بردارید، در پایین پای حضرت باب الهوائج الله حضرت موسی بن جعفر دفن کنید و روی قبرم این آیه رو حک بکنید، آیه‌ای که در شأن سگ اصحاب کهف نازل شده و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. سگ اصحاب کهف خداوند متعال اینطوری توصیف میکنه، میگه باستون ذراعیه بالوسید، این دستشو گذاشته بود روی زمین، سرش روی دست و جلوی قار و جلوی اون کهف، قاری که پناهنده شده بودن، داشت نگهبانی میداد، نگهبانی اصحاب کهف رو میداد، مراقبت میکرد.
بله.
گویا خودش رو سگ نگهبان بارگاه قرآن و عترت میدانه که کسی صدمه ای نزنه، آسیبی نزنه، محافظت بکنه، مراقبت بکنه.
با اون شأن علمی،
با اون شأن علمی که هنوز بله. جهان داره احترام میکنه، اکرام میکنه اون مقام رو.
اینجا در اوج خاکساری
و فروتنی اینجاست که میبینید اون خاکساری و فروتنی یه چنین حکمتی رو میاره، لیاقت حکمت رو میاره. من در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیب توسنا که نایب وزیره همه عزیزان بودیم، اونجا به یکی از شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برخورد کردم، گفتم از حالات علامه، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، حکیم عارف، حکیم پرور، عارف پرور، که یکی از شاگردانش میشه معلم شهید ما شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که روز شهادتش میشه روز معلم. ایشون فرمودن که من بارها علامه طباطبایی رو دیدم که در تشرف به حرم امیرالمؤمنین علیه آلاف الطیبه و الثنا می اومدن این پایین پا می نشستن، چنان دستانشون رو روی زمین می گذاشتن و چنان این سرشون رو پایین می انداختن. هر کسی این صحنه رو می دید یاد سائلان و گدایان و نیازمندان می افتاد که داره گدایی می کنه. او میدونه سرچشمه حکمت کجاست. و من اراد المدینه تولا حکمت فلیعتها من بابها، دروازه ورود به شهر حکمت نبوی، حکمت پیامبر مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و طیبه و سناس، به ذره گر نظر لطف بوت و راب کنن و آسمان رود و کار آفتاب کنن. این خاکساری و فروتنی در محضر خداوند رحمان، در محضر اولیای خداوند رحمان و امامان حق میتونه لیاقت و ظرفیت دریافت حکمت رو در ما ایجاد بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. ضمن این که اگر تواضع نباشه اصلا آتش علم، آتش حکمت به وجود نمیاد دیگه. وقتی ما خودمون رو همه چیز بدونیم واقعا اون احساس نیاز هم وجود نداره دیگه.
اشاره بسیار دقیق فرمودید که یکی از اولین گام‌های تحصیل حکمت آتش الحکمت. تا آتش پیدا نکنی ما به سوی حکمت حرکت نمی‌کنیم.
باید بخوایم
با تمام وجود آتش بشه. بعد اگر تکبر باشه، غرورها، منیت‌ها، فرعونیت‌ها، هواهای نفسانی، خواسته‌های دل حکم فرما باشه، هوای نفسانی شده باشه خدای دل ما، خدای
دنیا زدگی و
دنیا زدگی‌ها، شیطان زدگی‌ها، اصلا فرصت آتش دنیا، آتش ثروت دنیا، آتش شهوت، یعنی آتش شهوت داره نه آتش حکمت. بعد حالا راهکار بعدی گریز از شهوته که میفرماید لا تجتمع الشهوه والحکمه، در هیچ دلی شهوت و حکمت جمع نمیشه. کسی که دنبال خواسته های نفسانیشه هیچ وقت نمیتونه به حکمت برسه.
بسیار خوب، خیلی خوب، انشالله این آتش حکمت به وجود بیاد و انشالله برسیم به اون حکمتی که باید برسیم. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، جا بسیار سپاسگزارم. انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون هم خدمتتون خواهیم بود. امروز صفحه 321 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه طه و آیات پایانی جزء 16 قرآن کریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله این تلاوت متوأم با تدبر باشه و آرزو میکنم که انشالله زندگیمون منور به نور قرآن باشه و انشالله با قرآن زندگی کنیم و با قرآن بمیریم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالی که خدمتتون هستیم. خیلی شاید تا پایان برنامه فرصت نباشه نکته قرآن رو جایی می‌خواید اشاره بکنید و بعد هم جمع‌بندی مباحث امروز.
ببینید آیاتی که سراسر حکمت از حکمت بخش و حکمت آفرین دنیا رو می‌فرماید زهرت الحیات دنیا، شکوفه زندگانی دنیایی، یعنی این زینت‌های دنیایی، این لذت‌های دنیایی مثل شکوفه است. شکوفه چند روز عمر داره؟ یک روزهای کوتاه مدتی بعد از بین میره. میگه فریب این شکوفه ها رو نخورید، این زیبایی برید دنبال چیزی که ماندگاره، باقی است، نفانی. بعد ببینید از همینجا گریزی بزنیم، امام علی علیه السلام میفرماید اول الحکمت ترک اللذات، اول گام رسیدن به حکمت ترک لذت ها و شهوت های نامشروعه، لذت های شیطانی، لذت های غیر رحمانی. ما یه لذت‌های رحمانی داریم که از دستر حلاله، اون نوش جان عباد الرحمنه، از جانب خدا هم یه نوش جانتون، گوارای وجودتون، استفاده بکنی، بهره ببرید. اما این سری لذت‌ها و شهوت‌های شیطانی داریم. میگه اول گام حکمت، اول الحکمت ترک اللذات، ترک این لذت‌های شیطانیه. و آخرها مقتل فانیات، آخرین گام حکمت وارستگی رستن و گذر کردن از امور فانی است. آن چرا که نپاید دلبستگی را
نشاید.
امور فانی، دلبستگی به دنیا، حقیر دنیا شدن، پست دنیا شدن، گول این شکوفه چند روزه دنیا و زینت‌های دنیا رو خوردن، فریب خوردن، این با حکمت جور در نمیاد. آخرین درجه حکمت اینه که وارستگی از فانیات پیدا بکنی. در روایت خیلی زیبای دیگری که اشاره کردیم، امام علی علیه السلام میفرماید لا تجتمع الشهوه والحکمه، شهوت و حکمت با هم جمع نمیشه. ما نگاه میکنیم تعداد فراوانی از عرفای ما، حکمای ما که مقام اولیاء اللهی رسیدن، اینا نقطه آغازینشون همون ترک اللذات بود. شیخ رجب علی خیاطها، ابن سیرین ها، میرزا جهانگیر خان قشقایی ها، یک حکیم عارف تمام عیار میرزا جهانگیر خان قشقایی، قبر مطهرش در تخت فولاد اصفهان محل مراجعه و محل ظهور کرامات. این بزرگوار 40 ساله بوده، خان ایل قشقایی بوده و خیلی هم انس با نوازندگی و تار و تنبور داشته. ستار او خراب میشه، پا میشه میاد اصفهان پیش یک شخص ارمنی میبره که این تارش رو تعمیر بکنه. بعد اون ارمنی چون که در حالت خواب و مدهوشی و بیهوشی بوده، یک درویشی کنار او بوده، میگه برای چی اومدی سراغی؟ میگه من اومدم تارم رو بدم تعمیر بکنه. یه نگاهی میکنه، میگه که ای کاش که تار وجود تو میدادی تعمیر میکرد، ای کاش که ساز حقیقت ساز دلت رو بله. کوک میکردی، ساز میکردی. همین یه تحولی ایجاد میکنه. ببینید یک درویش حکیم، یک درویش حکیم، نگاهش، لفظش تأثیر میذاره، یک طوفان روحی و یک انقلاب روحی،
یک تلنگر
که میگه دیگه بر نمیگرده. حالا اون بساط خانی و دنیاییش برا هم بوده اونجا. میگه میره توی مدرسه سعد به صورت ناشناس و تکبر و غرورش گویا با همین کلام میشکنه، راه ورود به حکمت باز میشه. در مدرسه صدر اصفهان 40 سالگی آغاز میکنه، اما بالاترین درجات حکمت و عرفان میرسه. و شما ببینید چه شاگردانی رو میپروره. حضرت آیت الله شاه آبادی از شاگردان میرزا جهانگیر خان قشقایی، میرزا رحیم ارباب از حکما و عرفای بزرگ از شاگردان ایشونه، آیت الله مدرس از شاگردان ایشونه، استاد نهج البلاغه شهید مطهری میرزا علی آقای شیرازی از شاگردان ایشونه. و ببینید چه سفره‌ای رو پهن میکنه، حکیم پروری میکنه،
از کجا به کجا.
یکی جا پا گذاشت روی خواسته دلش، روی اون شهوتی، خواسته شدید دله. ما گاهی توی دانشگاه ها بحث موسیقی میشه، بعضی وقتا خواهران برادران دانشجومون میان میگن که آقا ما نمیتونیم بگذریم از این موسیقی. میگم اتفاقا امتحان اصلیتون همینه، خواسته شدید دلتون رو اگر به خاطر خدا یه مدتی امتحان بکنید دیگه.
هر خواسته‌ای
که رضایت خداوند رحمان رو نداره، به رنگ و بوی شیطانی داره، این رو کنار بذارید، گذر بکنید، اون موقع ببینید نورانیت، حکمت، معرفت چجور میاد. اینه که میفرماید امام علی علیه السلام در روایت دیگر قرنت الحکمه بالاسمه، حکمت با اسمت و عفت قرینه. به میزانی که ما از گناهان، شهوت‌های نفسانی، خواسته های نفسانی، شهوت های شیطانی عبور میکنی، با عفت گرایی، عفاف گرایی، با اسمت، به همون میزان قرنت الحکمت و با اسمت قرینه، این دو قرین. و اما راهکار آخر رو هم اشاره بکنی،
یک دقیقه وقت داریم، رو
که انس با حکما و عرفاست، انس با مجال، هم نشینی با عرفا، هم نشینی با حکما. که همینجا من گریزی بزنم، فقط لازم نیست که ما یک حکیم و عارفی رو یک گوشه‌ای پیدا بکنیم بریم خدمتش. گاهی کتابی که از حکما و عرفا و اولیاء الله رسیده، نوشته هایی که از عرفا و حکما و اولیاء الله رسیده، حتی وصیت نامه هایی که از شهدا رسیده، اینا ما معتقدیم جوانهای ما، شهدای ما، اینها به مقام حکمت خیلی هاشون رسیدن، به مقام معرفت رسیدن. اینجاست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک حکیم عارف میگه این وصیت نامه های بعد شهدا رو بخونید، گاهی معادل 50 سال عبادت شما رو در مسیر بندگی پیش میبره.
برای همین عنوان این کتاب شده 50 سال.
مرحبا. این 50 سال عبادت، مجموعه وصیت نامه های ناب، عاشقانه و عارفانه،
اگر بتونن ببینن 50 سال عبادت، مجموعه وصیت نامه های
اون وصیت نامه های عارفانه و عاشقانه و حکیمانه.
خیلی خوب
که مقام معظم رهبری فرموده بودن که گاهی میبینیم از این وصیت نامه ها میبینیم شهدای ما ره 100 ساله رو یک شبه طی کردن، اون راهی که اولیاء الله و عرفا با تهجدها و نماز شبها 100 سال طول کشید تا طی بکنن، گاهی میبینه اینها در چند روز طی کردن، میتونن بهترین اسوه ها و الگوهای نسل جوان ما باشن.
آقا خیلی ممنون، متشکریم از شما. حال دوستان ان شاءالله میتونن نمایشگاه کتاب هم مراجعه بکنن، شبستان اصلی راهرو 9 غرفه شبکه 3 سیما و برنامه سمت خود اونجا هست، دوستانمون هستن، به شما سازوکار تهیه این کتاب ها رو میگند. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. از دعا بکنید و همه ما هم میبینیم انشاءالله.
فراز پایانی همون دعایی باشه که در زمان غیبت تاکید شده، این دعا رو داشته باشید. فراز پایانش اللهم احیه به ولی یک القرآن، خدایا با ظهور ولی خودت امام زمان ارواح نافدا قرآن رو در جامعه ما، در روح و جان ما زنده بگردان. و احیه به القلوب المیته، به این واسطه قلبهای مرده رو زنده ساز.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. شنبه ان شاءالله با حضور دکتر رفیق خدمتتون میرسیم، برای اومدنش دعا میکنیم. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. کی میرسد آن جمعه که چشمم بیند در آب به جای ما تصویر تو رو. بسیار ممنون از شما. سلامت.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، I'm